من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی شمول و یا عدم شمول قاعده لا ضرر نسبت به ضررهای غیر حقیقی، یعنی ضررهای اعتباری بود. عرض کردیم طراح این بحث به نظر می رسد شهید صدر باشد و ایشون بحث در این خصوص را در دو جهت و دو زاویه مطرح می کند. زاویه اول این بود که اساساً ببینیم آیا قاعده لا ضرر با ملاحظه ادله آن که عمده ادله آن اخبار و روایات بود شامل ضررهای اعتباری هم می شود یا نمی شود. در جلسات پیشین این مسئله مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و ایشون فرمودن از دو منظر می شود شمول قاعده لا ضرر و ادله اون نسبت به اضرار اعتباریه را تقریب نمود، احدهما اطلاق لفظی و ثانیهما اطلاق مقامی بود. بعد از این که پذیرفتیم چه بر حسب اطلاق لفظی و چه به لحاظ اطلاق مقامی اخبار و ادله قاعده لا ضرر شامل ضررهای اعتباری هم می شود، بحث جدیدی متفرع بر این بحث مطرح می شود و آن این است که آیا اخباری که دلالت بر قاعده لا ضرر دارند دلالت دارند بر جریان این قاعده در مطلق ضررهای حقیقی و اعتباری و نیز در ضررهای اعتباری در مطلق ضررهای اعتباری پدیدار در زمان معصوم و ضررهای اعتباری نوپیدای در عصر ما و اعصار متأخره، و یا این که قدر متیقن از اخبار و ادله لا ضرر خصوص ضررهای حقیقی در هر عصری و ضررهای اعتباری مربوط به عصر معصوم است. این بزرگوار در خصوص تحقیق این مطلب می‌فرماید اساساً عناوینی که در اخبار و روایات و در کلمات شارع در مقام جعل شرعی وارد می شوند و طبعا این عناوین است که کلی بوده و برخوردار از افراد و مصادیق هم حقیقی و هم غیر حقیقی است. نفس این افراد غیر حقیقی و اعتباری این عناوین خودش چند نحو دارد، چند صورت دارد. نحو اول این است که دلیل این که در جامعه این فرد از ضرر را، این فرد از عنوان را، اینا رو گفتیم؟ نحو اول اشکال نداره، برای که نحو اول این بود که دلیل انطباق اون عنوان بر این فرد اعتباری در جامعه و این که عرف این فرد را فرد اعتباری اون عنوان محسوب می کند، خطای در تطبیق است. طوری که اگر یه مقداری تأمل کند، بیندیشد، زوایای این فرد را مورد بررسی قرار بدهد، میفهمد که اون عنوان بر این فرد اعتباری قابل تطبیق نیست. که در خصوص این نحو فرمودن شکی نیست در این که اون عنوانی که در دلیل شرعی اخذ شده است شامل این چنین فردی ولو به صورت ابتدایی می شود، اما به صورت واقعی نمی شود. دومین نحو این است که باور یک جامعه به فردیت این فرد برای عنوان مذکور در دلیل شرعی از باب انشاء است نه از باب اخبار. یعنی عرف و جامعه بعد از این که اون عنوان را در دلیل شرعی میبینن، به دنبال پیدا کردن فرد حقیقی برای اون عنوان میگردن و یک فرد واقعی را برای اون می‌یابند که طبعاً این در خصوص عناوینی متصور است که بتوان با انشاء و اعتبار برای اونها فرد ساخت. مثلا تعظیم به افراد، تکریم به افراد یه عنوانی است که اگر در یک دلیل شرعی وارد شود، عرف و جامعه در پی پیدا کردن افراد این تعظیم می‌گردد و بعضی از افعال را فرد حقیقی این عنوان می‌یابد، مثل امتثال امر مولا که این تعظیم حقیقی مولاست ولو در ظاهر هم دیده به معنای نشود، و یک سری افراد عرفی و عنایی و مجازی برای اون پیدا می کند، مثل برخواستن برای تعظیم شخصی که وارد بر یک جایی می شود. و اساساً قیام و حرکت کردن در مقابل یک شخص زمانی تعظیم حقیقی و فرد این عنوان محسوب می شود که او را نوعی از تعظیم برای شخصی که وارد می شود در جامعه پذیرفته باشند. هرچند همین قیام و حرکت در یک جامعه دیگر مصداق تعظیم چی؟ نباشد. بله؟ عنایی که ما میگیم یعنی در واقع درست فرد حقیقی شده، اما به اعتبار فرد حقیقی شده. ببینید دو صورت داریم، یه فردی داریم که این فرد واقعی و حقیقی تعظیم هست، میخواد در این جامعه باشد، در اون جامعه باشد، در جای دیگه باشد، مثل امتثال امر مولا. شما در ژاپن هم وقتی از حاکم امتثال امر کنن تعظیم محسوب میشه، در چین هم همینطور، در ایران هم همینطور. اما بعضی از مصادیق هست که جامعه باید اونا رو اعتبار کند قیام، تا بعد فرد واقعی اون عنوان در همون جامعه شود، ولی در جوامع دیگه چی نیست. اگر فرد واقعی حقیقی بود نباید نیاز به اعتبار داشت، به لحاظ داشت، و حال اینکه این نیاز به اعتبار و لحاظ داره. عنائیه به چه معنا؟ به چه معنا میگیم عنائیه؟ ون بر مقابل فرد حقیقی است که نیاز به اعتبار عرف نداره. دو صورت داره، یه عرض کردم، یک تکریم است، تکریم حقیقی و واقعی که عرف خاصی لازم نیست اون رو لحاظ کند به عنوان فرد تعظیم، ولی یک سری افراد هست که نیاز داره که عرف اون رو لحاظ کنه و اعتبار کنه. لذاست که مثلا الان شما در چین شاید اصلا از جا حرکت کردن اصلا مطرح نباشه، ولی خم شدن در مقابل فرد این تعظیم محسوب میشه. اما الان در جامعه ما کسی در مقابل فرد اگر خم بشه شاید مذمتش هم بکنن، میگن آی مسخره کردن اون فرده، نه تعظیم اون فرد. چرا؟ چون در اونجا این خم شدن رو اعتبار کردن به عنوان مصداق تعظیم، اما در اینجا اونو اعتبار چی؟ نمی کنن. حالا بعد می فرماین که در ادامه، در چنین افراد اعتباری به این معنا یقیناً عنوانی که در لسان دلیل شرعی عقص شده است شامل این فرد می شود، حتی اگر فرض کنیم که فردیت این فرد به لحاظ باورهای عقلائیه نوپیداییست که بعد از عصر معصومین به عنوان باور عقلائی در جامعه تثبیت شده است. دلیل این که میگوییم این عناوین شامل این افراد اعتباری میشود این است که اگرچه اصل فردیت این افراد برای عنوان متکی به اعتبار عرف هست، ولی در اون عرف و اون جامعه این فرد را به عنوان فرد حقیقی اون عنوان می شناسند. در این صورت بله ببینید دقیقا بفهمید، پس نوع دوم و نحو دوم عبارت شد از عناوین و از افرادی برای عناوین اعتباری که فردیت این افراد برای عنوان اعتباری در حدوث نیاز به اعتبار عرف دارد، یعنی عرف است که باید حرکت کردن در مقابل شخصی را که وارد می شود به عنوان تعظیم ابتدا اعتبار کند، اگر اعتبار نکند طبعا تعظیم محسوب نمیشه، عنوان محسوب نمیشه. ولی واقعیت این است که اگر چه منشأ فردیت این فرد برای اون عنوان اعتباری همون اعتبار عرف است، طوری که اگر اون اعتبار نبود این هم فرد محسوب نمیشد، اما بعد از اینکه عرف اون را اعتبار کرد به عنوان فردی از افراد اون عنوان و مثل تعظیم، دیگه در جامعه این حرکت کردن و این قیام را به عنوان فرد واقعی اون عنوان مثل تعظیم چیکار میکنن؟ محسوب میکنن. حالا میخواد این فرد در زمان خود معصوم اعتبار شده باشد به عنوان فردی از افراد اون عنوان، یا نه در زمانهای بعد و در اعصار بعد این فرد به عنوان فردی از اون عنوان مأخوذ در دلیل چکار شده باشد؟ اخذ شده باشد. خب اینم یکی. سوم نحو این است که فردیت فرد برای عنوانی که در دلیل شرعی اخذ شده است به حسب نظر عرفی و از باب انشاء است، نهایتاً فردیت این فرد برای اون عنوان اختصاص به عرفی دارد که آن را انشاء و ایجاد کرده است، و اما در عرفی که مطابق با این عرف نیست، یعنی یک جامعه دیگر، به عنوان فرد برای این عنوان شناخته نمی شود. ضرر از این نوع سوم است، چون ضرر یک عنوان است که یا مصادیقی واقعی دارد مثل قطع عضوی از اعضاء یک شخص، و یا مصادیق ارتکازی عقلایی دارد مثل خسارت مالی که در یک جامعه به خاطر جعل قوانین خاص متوجه یک سری افراد می شود. چون عرف این شخص را از طرفی مالک اون مال میبیند، به این اعتبار چنانچه به لحاظ اجرای یک قانونی خسارتی به اموال او برسد، این خسارت مالی رو ضرر او محسوب میکند. و در همین جا اگر عرف این شخص را مالک اون مال نبیند، طبعاً خسارت مالی وارده بر او را هم ضرر او نمی بیند. حالا مثال می زنم. لذا فردیت این فرد برای عنوان ضرر متکی به نظر عرف خاص است. اگر در جامعه این شخص را مالک این مال ببینند و اجرای قوانین در خصوص اون مال خسارت مالی به او بزند، میگن آقا ضرر مالی کرده است، به او ضرر رسانده شده است. اما اگر او را مالک نبینند، نمیگوین ضرر مالی چی دیده است. مثالش هم خیلی زیاده. مثلا در جامعه بر اساس طراحی هایی که در یک شهر نقشه شهر طراحی می شود توسط مهندسینی که در اون شهر هستن، طبعا یک خیابانی، یک شارعی از یک منطقه باید عبور بکنن و با عبور این شارع و اجرای این قانون، طبعا بعضی از خانه ها به کلی از بین می رود. در اینجا اگر در جامعه ای که اشخاص در اون زندگی می کنن، این فر را مالک اون مالی که در طریق واقع شده است بدانن، بگن مالک مالشه، خسارتی را که به این شخص از طریق اجرای قانون وارد می شود ضرر می بینن و لذا میگن چی؟ این ضرر باید جبران بشود. اما اگر در همون جامعه مردم و عرف جامعه بگویند که اگر یک زمانی یک ملکی در طریق عمومی قرار گرفت، ملکیتش از بین می رود، یعنی متعلق به عموم می شود، مالکش این شخص دیگه چی؟ نیست. طبعا اگر با اجرای قانون خانه این شخص خراب بشود و خانه نداشته باشد، دیگه نمیگن ضرر مالی دیده، میگن ملکش بر اساس عرف این جامعه که همه پذیرفتن که هرگاه یکی از شخصی یا اشخاصی مالشون در طریق شارع قرار بگیرد، خود به خود سلب ملکیت از او میشود، دیگه میگن آقا ضرر متوجهش نشده، چون ضرر و خسارت مالی زمانی است که این شی مال این شخصی باشد. خب در اینجا ببینید فردیت این فرد برای عنوان ضرر تابع چیه؟ عرفه، عرف خاص. یعنی در یک جامعه، الان مثلا شما شاید در مناطقی واقعا اینطور باشه، حالا ما تأمل نکردم، یعنی در بلادی، در شهرهایی، در کشورهایی باشد که اساسا اعلام میکنن آقا اگر احیانا خانه زمینی در مسیر شارع قرار بگیرد، دیگه شما مالک اون نیستید، حواستون جمع باشه، در این شهر قانون اینه. یعنی در واقع بگیم عرف این رو پذیرفته، این عرف این رو پذیرفته. در بعضی شهرها هم که مثل ماها باشه، مثلا کشورهای ما باشه، نه، میگن ولو شارع هم از اونجا بیفته به هر حال این ملکیتش از دست نمیده، نهایتا با اجرای قانون ضرر به فرد میرسد و باید کسی که متصدی اجرای قوانین هست اون ضررها رو چیکار کنه؟ جبران بنماید. خب
اما این
خب اگه ممنوع کرده باشه اصلا کلن مالکون زمین هستن یا نیستن؟ خب به هر حال پس ممنوع نبوده خرید و فروشش دیگه. اگر ممنوع، حالا اگر ممنوع باشه مثل این میشه، چون ما میگیم موات در دست حاکمه، فرد بره موات رو چکار کنه؟ بدون اذن حاکم بسازه، یعنی اصلا حیازت کنه نسازه، بزه میگم چون ممنوع، اصلا حیازتش مثمر ثمر نیست، لذا اصلا مالک نمیشه، مالک که نشد دیگه ضرری اصلا متوجه نمیشه. اما اگر نه، ما بگیم که اینها به هر حال مالک زمین بودن، نهایتا در ساخت و ساز چیکار کردن؟ خلاف قانون اجرا کردن نسبت به ساختمان اینها، خب ضرر متوجهشون نمیشه. چرا؟ چون میگیم آقا این ساختمان رو مالک نیستن، اما نسبت به زمینشون که طبعا دیگه ضرر متوجهشون میشه. حالا مثال خیلی زیاده اینطوری، مثلا شما ببینید بر اثر اجرای قوانین مالیاتی، خب ضررهایی متوجه اشخاص میشه دیگه، قوانین مالیاتی که جعل میشه. خب اگر ما بگیم که در کشور اون چه که اساسا در حیطه مالیات بیاد اصلا مالکیتش رو اشخاص از دست میدن، یعنی مالکش نیستن که اصلا ادعا بکنن، باید بپردازن نمیپردازن، بعد مثلا چه میشود اینها؟ آره مثلا فلان محدودیت رو براشون ایجاد میکنن، اون فلان محدودیت خسارت مالی هم بهشون چی؟ میزنه. اجرای اون قانون اگرچه باعث ضرر میشه، اما این مانند به اینه که این مقدار سهمی رو که میگیم ما مالیاته، بگیم که مالکش این شخص هست، نهایتاً به لحاظ این که همچین محدودیتی ایجاد شده در قانون، این خسارت به او وارد شده و باید جبران بشه. ولی وقتی بگیم نه این اصلا کلن از حیطه مالکیت شخص خارج می شود در عرف جامعه، و وقتی که ضرر متوجهش نیست. خب اینم قسم چندم آقا؟ قسم سوم. پس ببینیم ما در حقیقت سه قسم تا به الان، سه قسم در بیان آیه 600، سه نحو از فردیت افراد برای عناوین اعتباری مطرح شد. یک، اون فردیتی که خطای تطبیقی است، ولی با دقت و تأمل خود ما در میابیم که اصلا فرد اون عنوان نیست. دو، فردیتی که از باب اخبار فردیت برای اون عنوان پیدا می کند و متوجه یک عرف خاص هم نیست، ولی متکی به اعتبار عرف هست، از باب انشاء. نه، باب اخبار اولی، بعد سومی از باب انشاء، دومی نه دیگه، دومی رو گفتیم اخبار، ها از باب انشاء درسته، از باب انشاء نه اخبار باشه درسته. ولی در این حال اگرچه اعتبار فردیت فرد متکی به عرفه، اما اعتبار مربوط به عرف خاص نیست. اما سومی که مطرح کردیم که امر سوم بود، باز گفتیم از باب انشاء، یعنی ایجاد، متکی است به اعتبار عرف، اما چه عرفی؟ عرف خاص. نه، اون رو باید یه خورده عمومی تر بگیریم. نه، اونو باید عمومی بگیریم. مثلا همون تعظیم حرکت کردن در مقابل فرد رو باید عمومی تر بگیریم که این تفاوت بکنه با قسم سوم. در قسم دوم با قسم اول تفاوتش به اینه که در قسم دوم اگرچه اصل حدوث فردیت این فرد متکی به اعتبار عرفه، کما اینکه دو سوم هم هست، اما اون متکی به اعتبار عرف به نحو عامه، یعنی اختصاص به جامعه جامعه‌ای نداره، طوری که در جوامع دیگه هم خود به خود تا ملاحظه کنن این رو چکار میکنن؟ اعتبار میکنن. مثلا همون حرکت کردن، قیام رو درسته، مثلا اینطوری حالا اصلاح کنید در بیان، شاید یه مقدار من چیز کردم، ممکنه مثلا در ژاپن حرکت کردن تکریم نباشه الان، اما اگر بهشون القا بشه تکریم محسوبش میکنه، اعتبارش میکنه، یعنی یه اعتبار عامه در جوامع بشری است، اما متکی به اعتباره چون انشاءه، ایجاده، دقیق فرمودید؟ اما در قسم سوم نه، متکی به اعتبار عرف هست، اما عرف خاص، طوری که به لحاظ عرفهای خاص و جوامع خاص اون فردیت شخص و اون چیز برای اون عنوان متفاوت از همدیگر می شود. خب حالا این سه تا در نظر داشته باشیم تا برسیم به این که بررسی بکنیم ببینیم اساساً آیا ادله لازرر شامل قسم سوم او دومه که گفتیم قسم سوم می شود یا شامل قسم سوم نمی شود، و بعد در خصوص فرمایششون هم نکاتی هست که عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.